بسم الله الرحمن الرحیم. خب قدم دوم در آموزش مدهی یا جلسه دوم یا مرحله دوم، ما میخواییم توی این قدم یاد بگیریم که چطور یک روزه شعر محور بخونیم، در حقیقت با توسعه یک سری از جملات، یک سری از توضیحات. اون بدنه و اصل کار دو بیت سه بیت شعره، با یه سری توضیحاتی که ما اضافه میکنیم پرورشش میدیم، سعی میکنیم حق مطلب بیشتر ادا بشه و مخاطب باش ارتباط بهتری برقرار بکنه. پیشنهادم اینه که اگر تمرینات جلسه اول رو کار نکردید، ورود به جلسه دوم نداشته باشید، چون این مباحث سلسله واره، تقریبا با مبحث انتزاع ملودی و اینکه یاد بگیریم هر آهنگی رو روی هر شعری بگذاریم، در طول این جلسات باش کار داریم. شما اگر اون رو خوب یاد بگیرید، بعدا میتونید هر آهنگی رو روی هر متنی، روی هر دعایی، روی هر روزه‌ای بگذارید. خب فرضمون بر این هست که جلسه اول رو خوب تمرین کردید، بریم سراغ مباحث جلسه دوم. شاه کلید صحبت‌های من در این جلسه این هستش که هر جا هر بیتی رو دیدید و خواستید بخونید، لازمه که قبلش راجبش خوب فکر کرده باشید و ببینید اون بیت رو چطور میتونید پرورشش بدید. مدهای معروف 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال خوندن، اونقدر محتواهای مختلف توی ذهنشون آماده است، اونقدر تسلط روی مجلس دارن، فی‌البدایه به محض اینکه یه کلمه ای رو میبینن، یه بیتی رو میبینن، میتونن راجبش حرف بزنن. بعضی موقع یا یه تیکه‌ای توی مجلس میاندازن که یا اصلا فضای مجلس دگرگون میشه. اما ما که این توانایی رو نداریم، ما که در شروع راه هستیم، لازمه که قبل از جلسه فکر بکنیم و ببینیم چه چیزهایی میتونیم به شعرمون اضافه بکنیم. به عنوان مثال، ای مشک تو لااقل وفاداری کن، من دست ندارم تو مرا یاری کن، من وعده آب تو به اسقر دادم، یک جرعه برای او نگهداری کن. من در مورد این بیت چی میتونم بگم؟ بعضی موقع یک کلمه حرف برای گفتن داره، یه چیزایی رو به ذهن آدم میندازه. مثلا من دست ندارم، کلمه دست یا به ذهن آدم میزنه بگه که به فدای آقایی که دست در بدن نداره اما از همه دستگیری میکنه. یا در مورد مصر، من وعده آب تو به اسقر دادم. خب علی اسقر به نوعی استعاره است از اون بچه هایی که منتظرن تا عمو براشون آب بیاره. چی به ذهنم میرسه؟ مثلا اینجا اضافه بکنم، این بچه ها به امید آب تو خیمه منتظر عمو نشستن. یا روی مضمون کلی این شعر چی میخواد بگه؟ از زبان آقا قمر بنی هاشم که خدایا من شرمنده بچه های حسین نشم، اینا خیلی به عموشون امید داشتن که براشون آب ببره. فکر بکنید، خیلی چیزا به ذهنتون میزنه، اونها رو بعدش یادداشت کنید و بعد از اینکه یادداشتش کردید، حالا بیایید پرداختش کنید، ویرایشش کنید، چکشکاری بکنید، متنتون رو، کلماتش رو بالا پایین بکنید، ببینید در چه حالتی زیباتر و در چه حالتی تأثیرگذارتره. من این سه مرحله رو برای اینکه یادتون نره تحت یه قانون آوردم، قانون تیپ، ت ی پ. ت یعنی تأمل کردن، اندیشیدن، فکر کردن چه چیزی به ذهنمون میزنه. یه یعنی یادداشت برداری، نوشتن، ثبت کردن. و پ به معنای پرداخت، ویرایش کردن، چکشکاری کردن، متنمون رو بتونیم سطحش رو ارتقا بدیم. توی یه مثال بخونیم ببینیم چطور میشه. برای اینکه اون مباحث قبلی هم مرور کرده باشیم، اجازه بدید با یه کلید آوا این کار رو بکنم. احتمالاً این کلید آوا رو همه شما شنیدید. خدا مسجد کوفه غرق خونه، صورت مولا لالگونه، زهرا توی محراب میخونه، خدا. کلید آقا چیه؟ گفتیم بدون کلمه و ریت. بیام بذارمش روی شعر چطور میشه؟ ای مشک تو لااقل وفاداری کن، من دست ندارم تو مرا یاری کن. حالا بیدون عناصر چهارگانه مکس و تکرار و کشش و شتاب هم بهش اضافه بکنیم. ای مش تو لاعدل وفاداری کن، من دست ندارم، من دست ندارم تو مرا یاری کن، من وعده آب تو بستم دادم، یک جرعه برای اون نگهداری کن. فدای آقایی که دست در بدن نداره اما دستگیری از عالم میکنه، حتی ارمنی ها از این آقا حاجت میگیرن. ببینید حتی این جملات تفسیری رو هم من میتونم با اون کلید آوای مادر بخونم. این بچه به یه امیدی توی خیمه منتظر امون شستن، بمیرم برات آقا قمر بنی هاشم، همه یه نگرانش اینه خدایا منو شرمنده یه بچای حسین نکن. ای این چند تا جمله به ذهن من زد. قطعا شما فکر بکنید شاید جملات بهتر، جملات تأثیر گذارتر به ذهنتون بزنه. خب حالا باز میتونیم یه مثال دیگر رو مرور بکنیم. مثلا توی دستگاه بیات اصفهان احتمالاً این آهنگ رو همه شما شنیده باشید. دلم میخواد به اصفهان برگردم، شعر رو بخونم. آقا به جان امه ی غم دیدت بیا، شایسته نیست این همه دوری بین ما، عشق محرمی من و سوز آه تو، از جنس کربلا شده این شور و شین ما، آقا اگه من آبروی ندارم، اگه حرف من تأثیری نداره، شما رو به جان عمتون زینب قسم میدم بیا. حالا ببین حتما لازم نیست من دو سه بیتو بخونم بعد شروع کنم حرف زدن ها. ممکنه یه موقع سر اون مصرع لازم بدونم صحبت بکنم. مثلا دارم میخونم آقا به جان عمه غم دیدت بیا، همینجا توضیحم بدم. آقا اگه من آبرویی ندارم، شما رو به جان عمتون زینب قسم میدم بیا، همون عمه ای که شما فرمودید از همه بیشتر براش گریه میکنم. حالا باز یه سری توضیحات رو مصرع بعد، مثلا عشق محرمی من و سوز آه تو از جنس کربلا شده این شور و شین ما. چی به ذهنم میرسه اینجا؟
آقا کاش میشد به حق این محرم، به حق این گریه ها کربلا تو میدیدم، ای کاش یه روز عاشورایم کنار ذریح شش گوشه یه تو عشق میریختم و ناله میزدم.
خودتون فکر بکنید قانون تیپ یادتون نره، ته یه په تعمل یاد داشت پرداخ و چکشکاری. یا به عنوان مثال ما در برای عمر کمت گریه می کنیم، هر شب برای قد خمت گریه می کنیم، هر جا که دود و آتش و مسمار دیده ایم از قصه های دم به دمت گریه می کنیم. چی به ذهنم می زنه؟ عمر کم، قد خم، مگه میشه؟ مگه چند سال عمر کرده که قامتش خمیده بشه؟ هر جا که دود و آتش و مسمار دیده ایم، چی میخواد بگه؟ اشاره به آتش گرفتن درب خانه حضرت زهرا داره. چی میتونم اینجا از خودم اضافه کنم؟ الهی برات بمیرم چنان درب آتش گرفته، یه مرتبه صدا زد یا فزد. یه محفوظاتی ما قطعا داریم توی روزه، یه تفسیرها، یه توضیحاتی رو میتونیم به این مثل و بیت اضافه کنیم. همه اینا رو روش فکر بکنیم، بنویسیم و پرداختش بکنیم. آیا توسعه جملات در مدحی فقط مربوط به توضیح و تفسیر اون مصرع یا اون بیت میشه؟ نه، تقریبا ما 6 تا حوزه رو داریم که میخوام یادداشت بکنید. حوزه اول همون توضیح و تفسیر شعره. چه چیزایی به ذهنمون میرسه در مورد اون مصرع یا اون بیت بگیم که مخاطب درک بهتری پیدا بکنه، تأثیر بیشتری روش بگذاره؟ حوزه دوم توجه دادن مخاطب به مکانه. مثلا اگر در حرم حضرت معصومه داره میخونه، خب خود این یه نکته ایست که میتونیم ذهن مخاطب رو بیشتر درگیر بکنیم. امشب در جوار حرم بی بی فاطمه معصومه، برا مادرش باید یه جور دیگه این آله بزنیم. امشب دست تو میگیرم، اگه ما آبروی نداریم، اومدیم در جوار یک بانوی کریمه ای که کسی رو دست خالی رد نمی کنه. توجه به مکان. خب خود این مکان یه موضوعیتی داره دیگه، حرم حضرت مطهر یا حرم آقا امام رضا یا جمکران، یا مثلا مکان در کنار مزار شهداست، یا یک حسینیه یا یک مسجد خیلی قدیمی است، ممکنه یه نکاتی به ذهن ما بزنه. حتی در مورد خیلی از اینها روایت هست، در مورد اهمیت مسجد، اهمیت یک زیارت یک امام یا یک شخص بزرگ، ممکنه یه روایتایی رو پیدا کنیم بنویسیم. در لابلای گفتمانمون توی توسعه جملات توجه بدیم مخاطب خودمون رو به اون مکان ویژه. حوزه سوم توجه به زمانه. زمانی که داریم روزه میخونیم یک زمان خاصی است که بعد مخاطب رو ترغیبش بکنیم. خلاصه امشب از دستت نره. مثلا شب قدر، امشب شب قدره، پرونده یه سال من و تو امضا میشه، نکنه برایش و گریه کم بذاری، امشب یه جوری ناله بزن، امام زمان دلش ره بیاد. یه سری جملاتی رو ممکنه به ذهنمون بزنه، بنویسیم و پرداختش کنیم و در لابلای اون روزه خودمون اضافه بکنیم. حوزه چهارم توجه به جایگاه توسل کننده است. یعنی خودمون، یعنی اون مردمی که اومدن، چی میتونیم بگیم؟ آقا ما با یه کوله باری از گناه اومدیم، میدونیم آبرو نداریم، میدونیم بی‌معرفت بودیم، میدونیم خیلی جاها غم شما رو نداشتیم، اما تا یه محرمی شده خودمون رو رسوندیم، تا یه شب قدر شده خودمون رو رسوندیم. شما که کریمی، نگاه به بی‌معرفتی ما. ببین دارم حال خودم رو میگم، این چیزی که مخاطب میتونه باش همزاد پنداری بکنه. ببینه حال اونم هست، آره منم خیلی کم گذاشتم. اگه توجهش بدیم به این مسئله، روزمون میتونه تأثیرگذاریش بیشتر بشه. و حوزه پنجم، حوزه توجه به جایگاه توسل شونده، حالا اون معصوم یا اون شهید کربلا یا اون شخص خاصی که داریم بهش توسل میکنیم. اگر خانم فاطمه زهراست، بانو شما اونقدر کریمی که ما شنیدیم وقتی پیغمبر مهریه شما رو تعیین کرد، فرمودی پس مهریه من با بقیه دخترای عالم چه فرقی داره؟ پیغمبر فرمود عزیز دلم چی میخوای بگی؟ فرمود بابا من دلم میخواد مهریه من شفاعت گناهکارای امت تو باشه. ببینید من اینجا از یه روایت استفاده کردم برای توسعه جملات در حوزه تبیین جایگاه توسل شونده، کسی که داریم بهش توسل میکنیم. فرمود بابا من دلم میخواد مهریه من شفاعت گناهکارای امت تو باشه. امشب در خونه فاطمه زهرا اومدی، در خونه چنین بانوی مهربانی اومدی، نکنه دست خالی بری. ببینی اون جایگاه وقتی تبیین بشه، مخاطب به یه تقلای بیشتری میفته، به یک درک بهتری میرسه از اهمیت مجلس روزه. یا به عنوان مثال در مورد آقا ابا عبدالله، امشب داری برای کسی گریه میکنی که یه قطره اش هر کی بریزه گناهاش بخشیده میشه، چه چیزایی کمکتون میکنه؟ و حوزه ششم، حوزه ترغیب و تهییج مخاطبه. اینکه بیایم مخاطب رو تحریکش بکنیم، امشب خجالت نکشی صدای نالت رو بلند کنی ها، اگه اشک نداری تباکی کن. مثلا بیایم از یه بیت شعر ممکنه به ذهنم میزنه استفاده بکنیم. یاد آن روز که رخسار همه نیلی بود، هر که میگفت حسین پاسخ اون سیلی بود. امشب خبری از سیلی نیست، خجالت نکش عزیزم بلند بگو یا حسین. با یه سری جملاتی من ممکنه مخاطب خودم رو ترغیب بکنم که همراهی بهتری داشته باشه. خب بریم سراغ جمع‌بندی و تکلیف. در توسعه جملات و در خوندن روزه های شعر محور، ما تو 6 تا حوزه میتونیم اون قانون تأمل کردن، یادداشت کردن و پرداخت کردن رو اجرا بکنیم. حوزه اول توضیح و تفسیر خود شعر، حوزه دوم توجه دادن به مکان، حوزه سوم توجه دادن به زمان، حوزه چهارم توجه به جایگاه توسل کننده یعنی حالا خود ما، حوزه پنجم توجه دادن به جایگاه توسل شونده یعنی اون کسی که بهش متوسل شدیم، و حوزه ششم مجموع جملات و کلماتی که کمک میکنه مخاطب رو ترغیب بکنیم به همراهی بهتر. پس یکی از تکلیفاتون این میتونه باشه یه سری اشعار خوبی رو انتخاب بکنید، توی این 6 حوزه شروع کنید نوشتن، تأمل کردن، یادداشت کردن و بعد پرداخت کردن. موقعیت های مختلفی رو تصور بکنید که مثلا دعوت شده در فلان امامزاده، در فلان مسجد، در فلان حرم حضرات معصومین. زمانهای مختلفی رو تصور بکنید، مثل روز عاشورا، مثل شب نیمه شعبان، مثل شبهای قدر. شروع کنید در موردش توی این 6 تا حوزه نوشتن. این یکی از تکالیفتون. یکی دیگه از تکالیفتون که بسیار میتونه بهتون کمک بکنه و رشدتون بده اینه که یه جدول درست بکنید، این 6 تا حوزه رو توش بنویسید، بعد مدداهی مدداهای معروف رو شروع کنید گوش کردن. لابلاش این جملاتی رو که میگن ببینید هر کدوم به کدام یک از این حوزه ها میخوره. آن الان لای این مصرع یا لای این بیت یه حرفی زد. خب من میتونم اینجا این حرفی که زد چی بود؟ در مورد توجه به زمان بود، مکان بود، ترغیب بود، اهمیت توسل شونده بود، توسل کننده بود. سعی کنید به این تشخیص برسید که این محتواهایی که مدده و لابلای عبیاتشون میگن تو کدام یک از این حوزه هست. خود این خیلی کمکتون میکنه که در قدم توسعه جملات و خواندن روزه های شعر محوری بسیار رشد بکنید. برای این جلسه هم خوبی التماسی داریم. کربلا آخر دنیا حسین ابن علی باید بخونم از کلام از ارباب و دلبرم، باید بخونم از کلام از ارباب و از دلبرم. برای اطلاع از سایر آموزش های گروه توسعه آموزش های مدعی میتونید به سایت آموزش مدعی .ir یا همون AMOOZESHEMADAHI.IR مراجعه بکنید. همچنین اطلاعات تماس ما توی سایت درج شده و خوشحال میشم که نقطه نظرات خودتون رو به بنده Say